ادامه عبارت رو در صفحه 101 داشته باشیم و بعد نکته هم در صفحه 102 می فرمان. بحثی که در پایین صفحه 101 هست چیز جدیدی نیست. در ادامه همون بحث قطع طریق موضوعی وقتی مشخص شد فرمودن که اون جایی که حکم خدا بر موضوعی تعلق گرفته باشه و قطع و علم و تشخیص من مکلف دخالتی درش نداشته باشه رو ما به عنوان موضوع طریقی دانستیم و اونجایی که تشخیص من مکلف حالا چه در بحث شکیات نماز مثال خوبی برای شک موضوعی بود، در بحثایی مثل همین مثالهایی که با در دیروز و امروز بهش پرداختیم از نوع قطع موضوعی میگن، میخوان در این پایین پاراگراف پایین صفحه بفرمان که گاهی وقتا میشه که یک حکمی ما به دو نگاه و دو بر از کنم که دو حکم رو در حقیقت یک موضوعی رو در نظر بگیرید که دو حکم رو در مورد این موضوع داریم. مثلا همین شراب رو اگر خداوند دو حکم مثلا متفاوت رو در موردش بیان کرده، یک بار در مورد آشامیدنش فرموده حرام هست، یک بار در مورد خرید و فروشش گفته خرید و فروش شراب باطل است، آشامیدنش می شود حرام و خرید و فروشش می شود باطل. ممکنه که اطمینان من نسبت به این شراب رو یه جا به عنوان طریقی در نظر گرفته باشه، یه جا به عنوان موضوعی. خواهم بگن این مسئله ساده و امکان پذیره هست. یعنی خدا به عنوان مثلا حرام بودن نوشیدنش قطعش رو طریقی در نظر گرفته باشه، یعنی گفته باشه که شراب حرام است، چه شما بدانید چه ندانید حکم رفته روی ذات شراب، میشه قطع طریقی. یعنی من وقتی فهمیدم شراب حرام است خوردنش هم بر من میشود، وقتی فهمیدم که این مایه شراب است خوردنش هم بر من میشود حرام به نحو قطع طریق. اما در باب خرید و فروش نگفته باشه که شراب حرام است خرید و فروش، گفته باشه که آنچه که میدانی شراب است نفروش نخر، خر معامله نکن. البته من میخوام بگم که گاهی وقتا ممکنه علم ما نسبت به شراب در یه سری از احکام شرعی به عنوان قطع طریقی لحاظ شده باشد، در یه سری از احکام به عنوان قطع موضوعی لحاظ شده باشد و مشکلی هم نیست و اتفاق خاصی هم نمیفت، مطلب خاصی نیست این پاراگراف آخر. فرما که وربما یتفق احیانا ان یکون القطع طریقا به لحاظ حکم و موضوعا به لحاظ حکم آخر، گاهی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که قطع من و اطمینانم نسبت به این موضوع یه جا طریقی باشه، در کجا؟ در جایی که اصلا مولا کاری به علم و آگاهی من ندارد، فرموده شراب حرام است، چه تو بدانی چه ندانی، چه آدمی باشد روی زمین چه نباشد شراب حرام نجس است. و موضوعا به لحاظ حکم آخر ممکنه به لحاظ مسئله خرید و فروش خدا نفهمیده باشه که آنچه که ذاتن شراب است خرید و فروشش باطل است، آنچه که تو میدانی شراب است خرید و فروشش حرام. اینجا چون علم و آگاهی من در موضوع این حکم دخیل شده و لحاظ شده اسمش رو میذاریم قطع موضوعی، موضوعی به لحاظ این حکم، طریقی به لحاظ اون یکی
حکم.
لسان از دلیل ما چجوری میدونه که شرابه؟ سوال تو اینه که چجوری ما میدونیم شرابه یا چجوری میفهمیم که شارع اینجوری گفته؟
نه آقا مثلا میگه نوشیدن شراب حرام است، خب این که میگه میدونی که شرابه چجوری باید بدونه که این شراب حرام، مثلا یه نفر میگه این شرابه که باید نمیکنه که این حرام نوشیدنش،
ببینید نه این که ما شما میگید که ما نمیدونیم که این شراب، تشخیص موضوعات که خب یه مسئله ساده است در همه علوم مطرح دیگه، بالاخره یه نفری که با نجاری میخواد کار بکنه میفهمه که این چوب گردوه، اون چوب سبکه، اون چوب مقاومه سنگین، درست؟ این تشخیص موضوع داشتن خود شما توی آشپزی هم میفهمید که این سیب زمینیه، این زنجبیل، این که مسئله ساده. اما سوال شما دقیقا فکر کنیم این باشه که شارع چگونه میاد حکم خودش رو مترتب میکنه بر علم ما، ببینید نظری که شارع داره گاهی وقتا بر خود مساله و مفاسدی که توی ذات موضوع کاری نداره که اصلا من میدانم یا نمیدانم، توجهی یعنی اصلا دانستن ندانستن ما مهم نیست، مساله و مفاسد در ذات موضوع. خدا گفته شراب حرام است، نماز واجب است، حج واجب است، به عنوان یک موضوعی که داره مصلحت یا مفسده است. و بسیاری از احکام هم تو گفتیم طریقی هستن، یعنی در حقیقت ما راهی داریم برای فهمیدن این موضوع. وقتی که فهمیدیم این شراب است، حکم خدا منجز و نهایی و تکلیف آور میشه برامون، باید رعایتش کنیم. اما ممکنه طرف ندونه که این شرابه، مدتی هم استفاده کنه، این براش تکلیفی که عقاب آور باشه روش منجز نشه. درسته تکلیف رو خدا صادر کرده، بالای سر ما هست، اما من احساس نمی کنم که اصلا این تکلیف به من ربطی داشته باشه، چون این موضوع رو من شراب نمی دانم، طبیعتا خدا هم عقاب نمی کنه، چون من هیچ آشنایی با این ندارم. قبلا هم گفتیم دیگه، مثل سوسکی که کنار آدم داره رد میشه، آدم اصلا هیچ خبری ازش نداره، هیچ انگیزه ای نداره که بخواد از این سوسکه بترسه و به جیغ بکشه. اما در جایی که خدا به صورت موضوعی بیاد بیان میکنه، در این شرایط علم و نظر و آگاهی مکلف هستش که برای خدا اهمیت داره در کنار خود اون موضوع. یعنی خدا میخواد نظر و توجه و حالا علم یا شک یا ظن یا هر ویژگی آگاهی که مکلف پیدا کرده اون رو هم دخیل بدونه در حکمی که میخواد صادر بشه و مکلف بهش عمل بکنه. از کردم با مثال‌های متنوع گاهی وقتا که برسیم و اشاره بکنیم که اینجا از نوع موضوعی هست یا باشه شفافش. در صورت اینجا میخوام بفرمان که اگر در یک حکم قطع طریقی داشتیم در یک حکم قطع موضوعی، ترجم نکنید که ما از دسته دارم این المولا حکمان، مانند این دو حکمی که در مورد شراب ممکنه داشته باشیم، احد و هما ثابتون لذات الخمر، یه حکم برای خود شراب و ذات شراب هست. ما فرمودن شراب حرام است، چه آدمی باشد چه نباشد، چه بداند چه نداند، ذات شراب مفسده دارد و حرام. به انقال یحرم و شرب و ذات الخمر، حرام است نوشیدن خود خمر، چیزی که کار داشته باشی و ببخشید چیزی که علم داشته باشی نداشته باشی، خدا کاری به این قضیه نداره. فرموده ذات خمر رو من درش مفاسد میبینم و حرام است. و ثانیه ما بعضی وقتا هست که اومده اون حکم رو ثابت دانسته، لما قطعه، این لما میخوره به اون ثابتونه خط دست خط بالا، و ثانیه ما لما قطعه یا قطعه به کونه خمرن، گاهی خداوند حکمش رو بار میکنه و ثابت میکنه و هم میکنه بر چیزی که ثابت شده مکلف قطع داره و میدانه که شراب هست. مثلا فرموده باشه یحرم و بیع و ما یقطع به خمریته، حرام است خرید و فروش. حالا وقتی میگن حرام است خرید و فروش، در حقیقت همون باطل بودن و فاقد اثر بودنش مراده، باطل از معامله چیزی که میدانی شراب است. البته اینجا هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی، بعض وقتا فقط حرمت وضعی داره و باطل بودن معامله است، بعض وقتا برعکس. در صورت اینجا میفرمان که آن چیزی که میدانی شراب است نفروش و نخر. میبینیم که دانستن من اهمیت پیدا کرده برای خدا. فیکون القطع بالخمریه طریقا به لحاظ الحکم الاول و موضوعا به لحاظ الحکم الثانی، چون خود این دو حکم دو جور بیان شده اند، دو مصلحت و مفسده متفاوتی رو دارن حکایت میکنن. ما نباید احساس کنیم هر جا پای شراب بود حتما قرار هست طریقی باشد، نه، چون خدا در یه جا فقط مفسده شراب در نظرشه اونو فرموده شراب حرام است قطع ما میشه طریق، در یه جا مفسده‌ای که خدا در نظرش هست بی توجهی به علم و آگاهی ما هستش که خدا باش کار داره. میگه آن چیزی که میدانی شراب است خرید و فروش نکن. در حقیقت اینجا خداوند وقتی که این علم و قطع ما رو هم دخیل دونسته توی موضوع، ما میگیم اینجا قطع من قطع موضوعی است، آنجا نه، حکم رفته روی شراب. من وقتی بفهمم که این شراب است، یه قطعی پیدا کردم و قطع من به این شراب رو اسمش رو بگذاریم قطع طریقی. وقت داریم یا نه؟ بسیار خوب. حالا این قسمت بعدی هم یه بحث متفاوت، خیلی متفاوت نیست، ولی فردا هم کلاس داریم. فردا صبح میگیمش. بسیار. خب پس اجازه بدید این مقدار رو بخونم، حالا که هستید اکثرتون بخونم. در ادامه به سه تا از ویژگی ها و آثار قطع اشاره میکنن که قبلا هم خوندیم، منجز بودن، معذر بودن و اینکه میشه این حکم رو به خدا نسبت بدهیم. مسئله ساده است، کلن مطلب کاملا ساده است، ذهنتون رو آرام کنید، به راحتی متوجهش میشید. فرمان جواز الاسناد الی المولا، تیترش این هست، للقطع آثار و ثلاثه. این للقطع آثار و ثلاثه نباید با حروف درشت نوشته میشد، اصل عبارتشون هست. فرمان قطع و اطمینان ما چند تا اثر داره. یکی از آثارش منجز بودنه، یعنی تکلیف آوره، به معنی ان القطع بالحرمه مثلا یوجب استحقاق العقاب لا مخالفتها. قطع ویژگی تکلیف آوری داره، اگر من مخالفت کنم مستحق عقاب و توبیخ و عذاب از جانب خدا میشم. فلا یجوز ارتکاب و ما قطع به حرمته، بنابراین جایز نیست انسان مرتکب بشود آنچه که قطع و اطمینان داره که حرام است. اگر مخالفت کنه منجر به چی میشه؟ عذابش میشه. اینو قبلا هم خونده بود. دوم معذریت، اینم قبلا چند سفر قبل خوندیم که یکی از ویژگی‌های قطع معذریتشه. یعنی چه؟ یعنی در جایی که من قطع دارم تکلیف ندارم، اینجا عذری در پیشگاه خدا دارم. اگر مرتکب شدم و خدا فردا قیامت گفت چرا اسفناج خوردی، میگم خدا من تقریبا قطع داشتم که اسفناج حرام نیست، چرا نباید میخوردم. المعذریه به معنی ان القطع به عدم الحرمه یوجب معذوریت المکلف فی مخالفتها. ما وقتی که قطع پیدا میکنیم یه چیزی حرام نیست مثل استناد، باعث معذوریت میشه مکلف در مخالفت این حکم خدا. یعنی فردای قیامت اگر واضح شد، معلوم شد که استناد حرام بوده، ما عذری داریم در پیشگاه خدا. فیجوز للمکلف ارتکاب ما قطع به عدم حرمته ولو کان فی الواقع حراما. جایز است مکلف آنچه که میداند حرام نیست و مرتکب بشه استناد بخوره. روز قیامت هم خدا میگه چرا خوردی، من استناد رو حرام کرده بودم. میگه خدا من قطع به عدم حرمت داشتم، درجه عذری در پیشگاه تو دارم و عقاب همچین شخصی هم اصلا که پسندیده و درست عادلانه نیست. میرم سراغ مسئله سوم. در مسئله سوم جواز و اسناد الحرمت نفسها الالال مولا. در این قسمت سوم میخوام بفرمایم که یکی دیگر از ویژگی‌های قطع که الان با توجه به این بحث بهش رسیدیم این است که چیزی و حکمی که شما بهش قطع پیدا کردید، دقت کنید، خداوند فرموده هستش که شراب حرام است، این حکم هست، اینم موضوع هست از جانب خدا، این حکم خدا صادر شده، درست؟ خدا فرموده که شراب حرام است. من وقتی که از این حکم خدا اطلاع پیدا می کنم که خداوند شراب را حرام کرده است، وقتی که به این حکم خدا اطلاع پیدا می کنم و مسلم می شم، می تونم اینو اعلام بکنم به مردم، بگم که ای مردم این حکم خدا است، این حکم خدا است که گفته شراب حرام است. این می تونم بشه یکی دیگر از مسائلی که ما هم می کنیم، یعنی می توانیم آنچه که می دانیم حکم خداست چیه؟ به خدا نسبت دهیم، کاری بسه اطاعتش نداریم، به خدا نسبت بدیم. مثل افرادی که میرن توی بعضی از محافل و جلسات و غیره، هرکی سوال میکنه میخوان جوابی داشته باشن، شروع میکنن جوابای پرت و پلا اشتباه میدن، میگه مثلا ما فلان جو یه مشکل داریم، چجوری مشکل ما حل بشه؟ نمیدونه که چی بگیم. میگه که فلان ذکر رو 50 بار بخون مشکلت حل میشه. کجا اینو میگی؟ همینجوری حالا گفتم بنده خدا مشکلش حل بشه، چرا اگر نشود بالاخره نگاهش کن. نمیدونم یه مسئله شرعی میپرسه که من روزن فلان جو بود، درسته نمیخواد مثلا، نمیدونم نفس کرده بودم چجوری باشه، شما وظیفه دید. این که ما به خدا نسبت بدهیم و حکمی را به او نسبت بدهیم، در حقیقت مترتب بر اینه که بدانیم حکم خداست. آنچه که میدانیم حکم خداست، اجازه داریم به خدا نسبت بدیم. و قرآن کریم هم با بیانات بسیار شدیدی خطاب به علمای یهود خطاب میکنه، میگه چرا شما اینقدر بی حیا هستید که تصورات خودتون و افکار و توهمات خودتون رو این خدا نسبت میدید. درست؟ این یکی از شدیدترین توبیخ ها و ارز کنم مسائل بسیار برحال خطابی که اینجا مطرح میشه این هستش که یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان حکم ما میتونیم مطرح بکنیم این هستش که آیا جایز است این را به خدا نسبت بدهم یا به دین نسبت بدهم، بگم که هر کس مثلا 40 روز این ذکر را بگوید مشکلش برطرف میشود. خب اینو دارم به اسلام و به دین نسبت میدم دیگه. خب این رو من میدانم که خدا همچه حرفی زده، من مطمئنم که ما گفتن که هر کس این ذکر را مثلا همه امن یجیب رو مستحب است که این اگر مثلا فلان حاجی داری 7 بار 5 بار امن یجیب بخونی. اینو ما میدونیم که اینجوری گفتن، دین به ما گفته که 5 بار امن یجیب بخون. کجاش هم چه حرفی گفتن؟ مثلا امن یجیب المستر از دعا و یکشف السوء این تیکش به عنوان این که حل مشکلات باشد 5 بار بخونید در کجای دین بیان شده است؟ و این که ما این رو به دین نسبت بدیم و بگیم که خدا این رو گفته است مستحب است این رو بگیم، اون میشه یکی از مسائلی که یه نمونه گفتم. 1000 جور از این مثال ها هر روز توی زندگیمون و محافلمون شاهد هستیم و متاسفانه مرتکب بسیاری از نسبت های نادرست به دین داریم میشیم، خودمون حواسمون نیست. پس حکم سوم جواز و اسناد الحرمت نفسها الی المولا. حالا کنار حرمت شما هر حکم دیگه هم میتونی بگذارید، مستحب بودن کنار حرمت، استحباب هم بگذارید یا بنویسید یا استحباب یا هر دیگه یا هر کدوم دیگه از احکام خمسه. اجازه نداریم اسناد بدیم هیچ کدوم از احکام را به مولا، یعنی بگیم خدا این کار را مستحب کرده. خدا مستحبه که آدم مثلا وقتی که میخواد یه کار را انجام بده مثلا قبلش بعدش یا در اون برنامه اینجور کار رو رعایت بکنه. مستحب است یعنی نزد خدا این حکم صادر شده است، این در وقتی آدم میتونه این کار انجام بده که قطع بهش داشته باشه. آنچه که میدانیم حکم خداست میتونیم به خدا نسبت بدیم. بنابراین فرمان فعندل قطع به حرمت الخمر یجوز و اسناد الحرمت الالمولا. وقتی که من قطع پیدا کردم که خدا خمرو حرام کرده میتونم بگم که خدا خمرو حرام کرده، و الا وقتی که خبر ندارم چگونه به خدا دروغ میبندم؟ منم میشم جز علمای بنی اسرائیل که خدا لعنشون کرده. به ان یقول القاطع، کسی که قاطع هست و قطع داره میتونه بگه ان الله سبحانه و حرم الخم، خداوند شراب رو حرام کرده است. بحث کردم فقط کلمه حرمت نیست، همه احکام پنجگانه تکلیفی همین ویژگی رو دارن، چون اینا حکمی از جانب خدا هستن. مستحباتش هم همینجوره، ما اجازه نداریم هر چیزی رو بگیم مستحب است. مستحب است انسان شبا که میخواد مثلا سوره واقعه رو بخونه، مطمئن این مستحب است. اگه این چنین است بگو، و الا همینجوری نگو. بگید من تو موبایلم اینو دیدم، بگید برای من موبایل تو موبایلم آمده هستش که بخوانید، ولی خدا معلوم نیست گفته باشه. ولا یکون ذلک تشریعاً و اسنادن بلا علمن، که البته مردم عادی به راحتی این حرفا رو میدنن، ولی من و شما یه طلبه باید بفهمیم که اسناد دادن چیزی به خداوند حتی به نحو استحباب نیازمند دلیل قطعی هست، تا وقتی که ندانیم. و ببینید مسئله چقدر مهم بوده که یکی از مبتلات روزه شمرده شده دیگه، یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا پیغمبر هست. نمونش همین بسته دیگه، آدم اسناد بده بگه که خدا این کار را مستحب کرده است. اگه واقعا خدا نکرده باشد، مستحب نکرده باشه و نفرموده باشه، روزت باطل، چون داری دروغی رو به خدا نسبت میدی. ولا یکون ذلک تشریعاً و اسنادم بلا علم بل هو اسنادم به علم. بله، اگر مطمئنی خدا هم چه حرفی رو فرموده اون موقع به خدا نسبت بدی. تشریع جدیدی نیست، اسناد بلا علم نیست، اسناد همراه با علم، یعنی شما اسناد دادی گفتی خدا هم چه حرفی فرموده و علمم داشتی. میخوام عرض بکنم این که اومده جز مبتلات روزه قرار گرفته نشانه این است که درش یک زشتی و قبح و بی‌توجهی هست که خدا میخواد تو ماه مبارک رمضان ما تمرین کنیم و مراقب زبان خودمون باشیم و الکی راحت به خودمون اجازه ندیم که به خدا هر نسبتی و به دین هر چیزی رو ببندیم. بعد در پایان میفرمان ولقت و به لحاظ حاضر اثر ثالث موضوعیون در اون دو اثر قبلی که گفتیم قطع منجز است و معذر است حالت ترقیت داره، ولی در اینجا چون که در موضوع این حکم حکم میتوانم به خدا نسبت دارم، داخل یه حکمیه دیگه، درست؟ میتوانم به خدا نسبت دارم چه چیزی را؟ آنچه را میدانم حکم خداست. به لحاظ این در این حکم میبینیم که اینجا قطع من یه قطع موضوعی شد، مثل همین مثال پایین که مایعی که میدانی شراب است خرید و فروش نکن، قطعمون شد قطع موضوعی. اینجا میگیم آنچه که میدانی حکم خداست میتونی به خدا نسبت بدی. این حکم قطعی که نسبت به عرض کنم که این حکم اومده مترتب شده بر موضوعی که علم ما درش موضوعیت داره، در نتیجه میتونیم بگیم به لحاظ این حکم قطع ما قطع موضوعی، به لحاظ منجز و معذر بودن قطع ما طریقی است. ولقطع به لحاظ هذا الاثر الثالث موضوعیون جواز الاسناد لم يثبت للحكم الذي قد شرعه الله سبحانه واقعا بل لما علم بانه قد شرعه. این حکم سومی که الان پای تابلو نوشتیم که اجازه داری به خدا نسبت بدهی، یه مثال دیگه بزنم متوجه بشید. در روایت فرمودن که قاضی چهار دسته هستن، سه دستشون در جهنم، یه دستشون در بهشت. چرا؟ چون قاضی ها یا حکمشون در حق یا باطل، و در هر دو صورت یا میدونه چی داره میگه یا نمیدونه چه بر چه مبنا و چه دلیلی داره این حکم صادر میکنه. کسی که حکمش باطل باشه که قطعا هر جور حکم کرده میره جهنم. اونی هم که حکمش بر حق و حقیقت هست، تا وقتی ندونه که بر چه اساس این حکم صادر کرده، اونم میره جهنم. تنها قاضی که میره بهش کسی است که هم حکمش درست باشه، هم بداند که رو چه اساسی این حکم درست رو صادر کرده. یعنی حتی اگه از روی کم توجهی هم یه حکم درست صادر کرده باشه، میره جهنم. به خاطر اینکه بی توجه حرف زدن خیلی برای انسان‌ها در طول تاریخ مشکلات و هزینه‌ها به وجود آورده، اکثرش هم از طریق علماست که نادانسته به خودشون اجازه میدن حرف بزنن و به دین ببندن. الان هم که ایام محرم است و توی مدعی‌ها می‌بینیم چه خبر هست. جواز الاسناد لم يثبت للحكم الذي قد شرعه الله سبحانه واقعا. این که من اجازه داشته باشم چیزی را اسناد بدم به خدا، این حکم نرفته روی چیزی که خدا واقعا صادر کرده. بله ممکنه خدا واقعا اینو صادر کرده باشه، ولی تو آیا خبر داشتی اینو گفتی نه حالا من همینجوری چیزی پرت کردم اتفاقا درستم درمد، نه میندازنه تو جهنم، چون نادانسته چیزی رو به خدا نسبت دادی. یعنی این جواز اسناد رفته روی لما علم به انه قد شرعه، چیزی که زیر علمه حد بکشید، زیر علمه حد بشید، یعنی چیزی که تو میدانی که خدا تشریع کرده اجازه داری به خدا نسبت بدی. در حوادث عاشورا و کربلا مثلا بگم که قضیه به این صورت بوده است، ممکنه در واقع هم اینجور بوده، ولی من وقتی در جای اینو نخوندم و ندیدم و مطمئن نیستم، وقتی میام اسناد میدم مرتکب خلاف میشم و دروغ و انواع خیانت ها و جنایت هایی که در تاریخ هزار جوش رو داریم. به خلافه به لحاظ الاثرین الاولین فانه طریقیون کما تقدم. این که حالا قطع منجز باشد یا معذر باشد یک ویژگی طریقی است، اما در این حکم سوم که گفتیم آیا می شود چیزی را به خدا نسبت داد، هر چیزی که خدا صادر کرده و تشریع کرده رو نمیشه به خدا نسبت داد، آنچه که میدانی خدا تشریع کرده میتونی به خدا نسبت بدی، به دین نسبت بدی. و به این لحاظ فرمودن یکی از آثار قطع موضوع، یعنی که وقتی توجه به قطع موضوعی پیدا کنیم، یکی از مصادیقش همین نمونه است. یکی از مصادیق قطع موضوعی این است که شما فقط آنچه را بدانی خدا فرموده و دین مستحب و مکروه غیر کرده میتوانی به دین نسبت بدی.